صبحانه با خبر.
جمعه های زیادی میان میرن که فقط یک آخر هفته معمولی حساب میشن. جمعه ها غروب دارن، غروبای دلگیر. جمعه های زیادی توی فصل بهار میگذرن و حتی ازشون یک خاطره هم باقی نمیمونه. این جمعه که پشتش دو سه روز تعطیلی دیگه هم خوابیده، یک آخر هفته خردادیه. یک جمعه دیگه که شاید با بقیه روزاتون متفاوت باشه. شاید شکل غروبش هم فرق بکنه. شاید هم به خیلی از جمعه ها شبیه باشه. جمعه های شاد و پر از مهمونی، جمعه های با خانواده، توی سفر و توی جاده و جمعه های پر از درس و مشق و کتاب و تست و شب و امتحان. جمعه 13 خرداد میتونه یکی از همین شکل و شمایل رو به خودش بگیره. سلام ما به شما در هر جایی از ایران که هستید و توی این روز تعطیل ممکنه به اجبار یا به عادت صبح خیلی زود بیدار شده باشید. سلام ما به شمایی که در اولین ساعت‌های دومین جمعه در خرداد ماه باز هم توی تاکسی یا ماشینتون، توی جاده یا خیابون یا توی خونه پای اینترنت و رادیو صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. صبح بخیر میگیم به شمایی که میدونید چند روز تعطیله و تهران و خیلی از شهرهای دیگه هم خلوت میشن، ولی اتفاق زیادی برای آلودگی هوای تهران و مشهد و بقیه شهرهای بزرگ و غبار آسمون شهرهای جنوب نمیفته و زندگی ادامه داره با همین آب و هوای همیشگی. صبح جمعه که میتونه به یک صبحانه خانوادگی دوره همی منجر بشه، یک ساعت و نیم برنامه زنده داریم از رادیو فردا و با شما هستیم در تمام این مدت تا بهتون بگیم از دیشب تا این موقع چه اتفاقهایی در ایران و جهان افتاده. آزاده اسدی هستم و با بقیه بچه‌های رادیو فردا، به خصوص بر بچه‌های صبحانه با خبر، در تمام 90 دقیقه آینده شما رو همراهی می‌کنم با انواع برنامه‌های سیاسی، اجتماعی، هنری، ادبی و البته ورزشی. امروز باز هم برای شما از خانواده صحابی ها میگیم، از به هم خوردن مراسم یادبود پدر و دختری که هنوز نحوه مرگش مشخص نیست. براتون از اتمام کشمکش ها بر سر وزارت نفت برنامه پخش میکنیم و در مورد سرپرست تازه اون توضیح میدیم. از نیروگاه اتمی شیراز و پیمان تازه ایمنی هسته‌ای در این زمینه میشنوید. آزادی با وثیقه منصور اوسانلو، فعال کارگری. وضعیت زندانیان سیاسی در ایران. و آخرین خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی و البته ورزشی. کافیه همراه ما بمونید تا ساعت 8:30 به وقت ایران تا بعد از اخبار البته بیشتر براتون بگیم که چی ها در انتظارتونه. مهتاب وحیدی راد از دیشب سر هر ساعت براتون خبر خونده و الان هم تو استودیو با دست پر از خبر. سلام میکنم مهتاب بهت. البته ما قبلا همدیگر دیدیم، سلام و صبح بخیر هم به هم گفتیم، ولی خب تو استودیو باز دوباره به هم سلام میکنیم.
من هم به تو آزاده و شنونده های عزیزمون صبح بخیر میگم و خبرها رو آوردم که به اطلاع شنونده ها برسونم.
قبل از این که بخونیم مفصل خبرها رو بهمون بگو چه خبر از ایران.
بیشتر خبرهای این بخش البته مربوط به ایران هست. دو خبر از داخل ایران دارم که یکیش این هست که مامورای امنیتی مانع از برگزاری مراسم یادبود عزت الله صحابی و دخترش حاله صحابی در تهران شدند. دومین خبر از ایران این هست که محمود احمدی نژاد طی حکمی محمد علی آبادی رو به سرپرستی وزارت نفت منصوب کرده که تا پیش از این خودش سرپرستی وزارت نفت رو بر عهده داشته.
در هر دو اینا البته گزارش و گفتگوهای خیلی مفصلی هم داشت. داریم.
داریم و چند خبر دیگه هست مربوط به ایران. یکیش این هست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته که به پیمان ایمنی اتمی ملحق بشه، و دیگری این که رئیس سابق موساد میگه که اسرائیل تا 2 سال آینده طرحی برای حمله نظامی به ایران نداره. خبر خارجی هم
تا دلت بخواد زیاد داریم.
بمب‌گذاری در عراق هستش که چند کشته و زخمی به جای گذاشته، و یک خبر دیگه از هکرها که برای دومین بار به اطلاعات کاربران شرکت سونی حمله کردن.
فکر می‌کنی برسی همه اینا رو بخونی؟
سعیم می‌کنم.
پس مهتاب وحیدی راد و خبرهای دست اول در صبحانه با خبر.
ماموران امنیتی، انتظامی و لباس شخصی در تهران با خشونت شدید مانع از برگزاری مراسم یادبود عزت الله صحابی و دخترش حاله شدند. به گفته شاهدان، ماموران در مسجد را بستند و با ضرب و شتم سوگواران مانع از تجمع آنها شدند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران به عنوان یکی از کشورهای زلزله‌خیز جهان خواست تا به پیمان ایمنی اتمی ملحق شود. در این باره در همین بخش طی گزارش بیشتر خواهید شنید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در حکمی محمد علی آبادی را به سرپرستی وزارت نفت منصوب کرد. در این باره هم گزارشی در این بخش خواهیم داشت. میر داگان رئیس پیشین موساد میگوید اسرائیل تا 2 سال آینده هیچ طرحی برای حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران ندارد. آقای داگان که در دانشگاه تل‌آویو صحبت میکرد همچنین گفته مخالف حمله نظامی به ایران است، چرا که نه تنها موجب کاهش قدرت اتمی ایران نمیشود، بلکه باعث یک جنگ گسترده میشود و کل منطقه را به خطر میاندازد. دولت آمریکا روز پنجشنبه از صدور گاز ایران از طریق منطقه خزر به اروپا استقبال و گفت که انتقال گاز طبیعی ایران به اروپا از طریق این خط لوله میتواند نقش منابع روسیه را کاهش دهد. ریچارد مورنینگ استار نماینده انرژی آمریکا در منطقه اوراسیا گفت از نظر آمریکا بهترین نتیجه صدور گاز ایران از طریق منطقه خزر این است که بیشترین حجم گاز در سریع‌ترین زمان و از مطمئن‌ترین مسیر به مناطقی از اروپا که بیشترین نیاز را دارند میرسد. روسیه یکی از اصلی‌ترین تأمین کنندگان گاز اروپا است که پس از مسدود شدن مسیر انتقال گاز از طریق اوکراین طی سال‌های اخیر به دنبال عرضه‌کنندگان دیگری بوده است. منصور استانلو فعال کارگری و رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد بعد از ظهر پنجشنبه به قرار کفالت به طور موقت از زندان آزاد شد. گفته می شود که منصور استانلو از وضعیت جسمانی مساعدی برخوردار است. در این باره هم گزارشی در این بخش خواهیم داشت. بمب‌گذاری‌های روز پنجشنبه در شهر رمادی استان انبار در غرب بغداد دست کم 5 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشته است. یکی از افسران پلیس استان انبار که نخواست نامش فاش شود به خبرنگاران گفت 2 بمب‌گذاری از مجموع 4 انفجار به روش انتحاری صورت گرفته است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته است، اما گزارش‌ها حاکی است روش‌های بکار رفته شبیه روش‌هایی است که شبه نظامیان القاعده در عراق از آن استفاده می‌کنند. برخی از خبرگزاری‌ها شمار کشته شدگان را 10 تن اعلام کردند. و یک گروه از هکرها ادعا کردند که با ورود به بانک اطلاعاتی شرکت سونی پیکچر به بیش از 1 میلیون رمز ورود، آدرس ایمیل و سایر مشخصات کاربران این شبکه دست پیدا کردند. جیم کندی معاون اجرایی ارتباطات شرکت سونی روز پنجشنبه طی بیانیه اعلام کرد که این شرکت در حال بررسی صحت و سقم این ادعاست. آزاده.
متشکرم. مهتاب وحیدی راد بود. حدود 20 دقیقه دیگه دوباره برمیگرده توی بخش دوم صبحانه با خبر. باز هم با ماست. چگونگی مرگ حاله صحابی در مراسم تشییع پیکر پدرش همچنان پر از ابهام.
توی این درگیری حاله از بین رفت، این مسلم هست، اما اینکه چه اتفاقی افتاده، به کدوم عضوش آسیب رسیده و چه شده، اون رو من نمی‌دونم.
منصور استانلو از شناخته شده ترین فعالان کارگری در ایران با ارائه وثیقه موقتاً زندان رو ترک کرد.
پرونده سندیکای واحد هر سال بررسی شده و آزادی آقای استانلو رو که سال گذشته خودشون نویدش داده بودن با 1 سال تأخیر اینو به عمل رسوندن.
مادر مسعود باستانی روزنامه‌نگار زندانی از ضرب و شتم شدید فرزندش در زمان ملاقات با او توی زندان رجای شهر کرج خبر داد.
من از دادستان شکایت دارم، از دادستان که این زندانیا رو اینجوری میبره، اون سرباز بدبختم حالا بگیرن توبیخشم بکنن زندانشم بکنن. خب گناه داره، اونم حتما مأمور و معذور.
ماجراهای نفت ایران و پول هندوستان، فروختن نفت به هند و مشکلات در پرداخت پول به ایران به خاطر تحریم ها.
اگر قرار بوده که دولت هند بتونه این پول رو به اسم ایران در حسابی واریز بکنه و ایران از این حساب برای سرمایه‌گذاری استفاده بکنه، به همون راحتی هم ایران میتونه این دارایی رو برای هر کجایی خواست منتقل بکنه.
اینها فقط بخش هایی هست که در طول 90 دقیقه برنامه روز جمعه در صبحانه با خبر میشنوید. اگه همراهمون بمونید بیشترم میشنوید. گزارش های صبحانه با خبر رو با گزارشی از مراسم یادبود صحابی ها در تهران شروع میکنیم که قرار بود دیروز توی مسجدی در تهران برگزار بشه، اما با حمله ماموران امنیتی و ضرب و شتم و بازداشت چند تا از شرکت کننده ها این مراسم برگزار نشد. همکارم فیدون زرنگار و شرح اون چی که دیروز گذشت.
پلیس ضد شورش و لباس شخصی ها در تهران با بستن درب مسجد حجت ابن الحسن و ضرب و شتم شدید کسانی که برای شرکت در مراسم یادبود و بزرگداشت عزت الله و حاله صحابی به جلوی این مسجد در خیابان سهروردی آمده بودند مانع برگزاری این مراسم شدند. نرگس محمدی که برای شرکت در این مراسم به جلوی مسجد رفته بود به رادیو فردا گفت هیچ کس را به مسجد راه نمیدند.
نیروهای ضد شورش اومده مردم رو دارن پراکنده میکنن، همه دارن گریه میکنن، حالا رو خیلی مظلومه کشتن.
ساعتی بعد با افسونی شمار کسانی که به محل برگزاری مراسم ختم صحابی ها آماده بودند، نیروهای امنیتی لباس شخصی همراه پلیس ضد شورش با حمله به مردم آنان را شدیداً مورد ضرب و شتم قرار دادند. نرگس محمدی:
در مسجد رو بستن، زنای زیادی تو در مسجد وایسادن و شروع کردن به یا زهرا و الله اکبر گفتن. پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی لباس شخصی به شدت مردم رو میزنن، به شدت.
با به خاک سپاری شبانه پیکر خانم صحابی هر گونه تحقیق بیطرفانه درباره علت مرگ ایشان فعلا منتفی شده است. کسانی هم که همراه حاله صحابی به بیمارستان رفتند میگویند در مدتی که خانم صحابی در بیمارستان بود پزشکی وی را معاینه نکرد و پزشک قانونی هم کالبد شکافی برای تشخیص علت مرگ انجام نداده است. تشریح چگونگی آغاز درگیری و حمله به خانم صحابی که افراد مختلف از آن گفتند نشان از ضربه دیدن خانم صحابی و از حال رفتن ایشان پس از ضربه است. نرگس محمدی:
اون چی که مسلم هست، حاله یه دست شاخه گل و یه دستش شم دستش بوده، عکس مهندس صحابی روی سینش بوده، نیروهای امنیت جورش میارن، عکس مهندس روی سینه حاله بوده که پاره میشه. توی این درگیری حاله از بین رفت، این مسلم هست، اما اینکه چه اتفاقی افتاده، به کدوم عضوش آسیب رسیده و چه شده، اون رو من نمیدونم.
در این میان حامد منتظری که بازداشت و آزاد شد به رادیو فردا میگوید که خود شاهد زدن ضربه از سوی یک لباس شخصی به خانم صحابی بوده است.
توی تشییع جنازه من صحابی به طور اتفاقی چون جلوی جمعیت بودم، خانم صحابی ردیف جلوی ما بود، چند تا از خانوما و جلوی اونا مامورای نیرو انتظامی و لباس شخصی های چند ردیفی بودن. بعد من همینجوری که مشغول ذکر لا اله الا الله بودیم، یه لحظه متوجه شدم یه ضربه‌ای به بالا تنه خانم صحابی خوردش و ایشون با حالت غش افتادن زمین. اون فرد ضاربم همینجوری که من دیگه تعجب رفت سمت خانم صحابی، متوجه شدم خودش رو یه جوری پنهان کرد بین اون ردیف‌های پشتش، خزید اصلا نگاه بین اونا فرار کرد. دیگه ما اصلا نمیدونستیم عمقش به این حد دستش. رفتیم شماره خانم صحابی و چند تا از خانوما اومدن و دکترا اومدن و گفتن که الحمدلله تنفس و قلب دارن و تو این بینم این نیروی انتظامی اصرار داشت ایشون رو میندازه کنار، میگفتیم بابا خطرناکی، قش کرده، ممکنه قطعی نخواه بشه اینا. خلاصه صبر کردیم تا اینکه دکتر گفتش که میتونیم سوار کنیم. یه ماشین اومد عقب ماشین به حالت دراتش خوابون نمیشون، هوشیاری نداشتن اصلا. ولی به نظرم اون ضربه که خوردن دیگه، حالا یا شوک آثار از اون باعث شدش که اون لحظه به اون حالت در اومدن و بعد در ادامه هم که اینجوری که شنیدیم به درمانگاه دارن متاسفانه فوت کردن.
در هر حال هنوز ابهامات بسیاری درباره چگونگی و علت مرگ خانم حاله صحابی وجود دارد و اداره پزشکی قانونی تهران هم هنوز در مورد علت مرگ خانم صحابی اظهار نظری نکرده است.
درباره به هم خوردن مراسم یادبود صحابی ها شنیدیم در تهران از فریدون زرنگار.
مشاهدات، تحلیل و نظر شما درباره مرگ حالی صحابی این هفته یک ساعت در برنامه زندگی ساعت ششم. اگر مایل به شرکت در برنامه هستید یا مشاهداتی دارید که دوست دارید با ما در میون بگذارید، ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. عدد 6@radiofarda.com. ساعت ششم جمعه 6 عصر تهران با حضور شما شیرین عبادی برنده نوبل صلح و دیگر کارشناسان.
این برنامه همونطور که شنیدید همین امروز ساعت 6 بعد از ظهر پخش میشه و اگه میخواید تو شرکت کنید زودتر تماس بگیرید و پیغام بگذارید تا همکارانم برای اینکه شما در اون شرکت داشته باشید شما رو پیدا کنن و برای برنامه بهتون بگن که چه زمانی آماده باشید. اما بریم سراغ یک موسیقی از گروه معروف موسیقی دنگ شو با ایده ها و طرحهای تازه و اجراهای متفاوتشون که اونها رو به خاطر سبکشون بسیار معروف کرده. کمی آهسته تر.
کمی آهسته تر زیبا، کمی آهسته تر رد شو، کمی آهسته تر خسته، کمی آهسته تر مد شو، کمی آهسته تر زیبا، کمی آهسته تر رد شو، کمی آهسته تر کمی آهسته تر بچه پیداد از آهم دادم فریادم پیداد از سوزم سازم آوازم پیداد از آهم دادم فریادم پیداد از سوزم سازم تسلی بچ کنارم باش همواره کمی آهسته تر زیبا کمی آهسته تر بچه کمی آهسته تر هسته کمی آهسته تر بچه پیدان از آهم دادم فریادم پیدان از سوزم سازم
گروه دنگ شو شنیدید ترانه کمی آهسته تر رو و ادامه بدیم برنامه های صبحانه با خبر رو در ساعت 7:18 به وقت ایران. گزارش همونو باز هم با ایران ادامه میدیم. بالاخره بعد از کشمکش ها بر سر وزارت نفت دیروز اعلام شد که محمد علی آبادی سرپرستی این وزارت خونه رو به عهده گرفته. وزارت نفت اگه یادتون باشه از 20 روز پیش بدون وزیر بوده و محمود احمدی نژاد هم گفته بود که خودش سرپرستی این وزارت خونه رو بر عهده داره. اما بعد از اینکه پریروز مجلس این مسئله رو به عنوان تخلف به قوه قضاییه ارجاع کرد، محمود احمدی نژاد دیروز طی حکمی محمد علی آبادی رو به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب کرد. جزئیات بیشتر رو از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
در حکمی که در سایت ریاست جمهوری در خصوص انتصاب محمد علی آبادی به سرپرستی وزارت نفت قرار گرفته آمده است، با عنایت به مراتب تعهد، شناخت و سوابق مفید اجرایی، به موجب این حکم جناب عالی به سمت سرپرست وزارت نفت منصوب می شوید. پایان نقل قول. محمود احمدی نژاد در 25 اردیبهشت ماه گذشته اعلام کرده بود که به دنبال برکناری مسعود میرکاظمی وزیر نفت در راستای اجرای طرح ادغام وزارتخانه‌ها و سامانبخشی دولت، خود موقتاً مسئولیت اداره این وزارتخانه را بر عهده می‌گیرد. اعلام به دستگیری اداره وزارت نفت از سوی محمود احمدی نژاد رویارویی دیگری را میان دولت و مجلس شورای اسلامی برانگیخت که به مداخله شورای نگهبان انجامید و این نهاد نظارتی و داوری نظام جمهوری اسلامی در دوم خرداد حکم کرد که احمدی نژاد قانون اساسی جمهوری اسلامی را زیر پا گذارده است. روز چهارشنبه گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسماً تخلف احمدی نژاد را به قوه قضاییه اطلاع دادند و خواستار شدند که وی هرچه زودتر سرپرستی را برای وزارت نفت منصوب کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنگامی که محمود احمدی نژاد تعدادی از وزارتخانه‌ها را بدون تایید مجلس در هم ادغام و با برکناری وزیر نفت خود را سرپرست وزارت نفت کرد، برآشفتند. نمایندگان مجلس در جلسه روز چهارشنبه خود به این نتیجه رسیدند که در زمینه طرح ادغام وزارتخانه‌ها مجلس باید تصمیم گیرنده نهایی باشد. روز پنجشنبه مجتبی ذوالنور جانشین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران به طور غیر مستقیم به محمود احمدی نژاد هشدار داد که چنانچه وی به آنچه که او نافرمانی از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواند ادامه دهد، سپاه ممکن است حمایتش را از وی سلب کند. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انگیزه های محمود احمدی نژاد را در بدستگیری اداره امور وزارت نفت، وزارتخانه ای که مسئول نزدیک به 80% درآمد سالانه ایران است، مورد پرسش قرار داده بودند. محمود احمدی نژاد قصدش را برای معرفی نامزدهای انتخاباتیش در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی علیه نمایندگان محافظه‌کار که اکثریت مجلس را در دست دارند پنهان نکرده است. منتقدان وی او را متهم کردند که در پی کسب پایگاهی مالی برای راه اندازی کارزاری انتخاباتی است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بله، و تا این موقع که کلی خبر و گزارش شنیدید در سر سفره صبحانه رادیو فردا، و الان میخواییم بریم سراغی بگیریم از دنیای فرهنگ و هنر و ادبیات.
گفتگوی فرهنگی.
سلام میکنم به فرج سرکوهی. آقای سرکوهی، حالتون چطوره؟
من سلام میکنم به شما و امیدواریم در ایرانم هم هوا خوب باشه، هم اوضاع زندگی خوب باشه.
آسکوی، ما دیروز در مورد نمایش یک فیلم مستند توی سینما آزادی صحبت کردیم، اما مثل این که قراره دو تا فیلم مستند دیگه هم تو تهران اکران بشه. شما چیزی میدونید در مورد این دو تا فیلم؟
بله، خوشبختانه انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران این نمایش فیلم‌های مستند رو در سالن‌های بزرگ ادامه داره میده. روز سه‌شنبه 17 خرداد ما دو فیلم خاطرات روی شیشه و حلقه‌های گم شده به کارگردانی مهرداد ظاهریان در خانه هنرمندان به نمایش در میاد. خاطرات روی شیشه در واقع درباره ورود عکاسی به ایران و اولین عکس‌هایی که در ایران گرفته شده، بنابراین فیلم بر اساس عکس‌ها تهیه شده، یعنی عکس‌های قدیمی، دیدنش بسیار جالب خواهد بود. حلقه‌های گم شده هم به اولین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران رو به اصطلاح موضوع خودش قرار داده، بنابراین در این بخش هم بینندگان میتونن علاوه بر دیدن یک فیلم خوب مستند، یک مروری هم داشته باشن بر صحنه‌های خوب و سکانس‌های خوب اولین فیلم‌هایی که در سینما ایران ساخته شده.
زمان و برنامه‌های 15مین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آینی و سنتی هم اعلام شده. در مورد این جشنواره برامون بگید تو چه بخش‌هایی برگزار میشه؟
نمایش‌های آینی و سنتی، خب طبعاً از اسمش معلوم هست، نمایشنامه‌های روال‌های سنتی هست، مثل تخت حوزی، مثل تعدیه و غیره، که این از 23 تیر ماه تا 1 مرداد ماه در 5 بخش در تهران برگزار خواهد شد. بخش صحنه‌ای، بخش مجالس و شبیخوانی، آیین‌ها و بازی‌های نمایشی، بخش بین‌الملل و سمینارا. جالبه بگن که مثلا در بخش نمایش‌های صحنه‌ای گفتن که نمایش‌هایی که قصه‌هاش از داستان‌های منظوم نظامی یا هفت اورنگ جامی اقتباس شده باشه یا از داستان‌های عامیانه ایرانی. این بخش دیگری هست، مرور نمایش‌های آینی و سنتی که در دو سال گذشته اجرا شدن. این نمایش‌های دانشجویی هست، یعنی دانشجویانی که در قالب نمایش‌های آینی و سنتی کار کردن. و مجالس شبیخانی است و اینجا هم گفتن و قول دادن و این قول عملی بشه. خیلی خوبه که به جای شبیخانی هایی که مدام تکرار میشه در این مراسم رسمی، بگردن مجالس غریبی که تاکنون در جشنواره ها اجرا نشده پیدا بکنن و اونا رو عرضه بکنن. قرار شده بازم بگردن و آیین ها و بازی های نمایشی که در بین مردم هست، بازی هایی که در خانواده ها میکنن، اونا رو هم بگردن پیدا بکنن و به شکل تئاتری اجرا بکنن.
تو بخش بین الملل چطور؟ توی این قسمت چه کشورهایی شرکت میکنن؟
اشاره شما بسیار مهم بود، برای اینکه این نکته بخش مهمی از جشنواره هستش. بخش بین الملل گفتن که از یک گروه های مختلف دعوت کردن، اما گفتن که توجه اصلی رو گذاشتن به آثار دو قاره آفریقا و آمریکای لاتین و قرار است که نمایشی از اینا بیاد. در بخش سمینار، بخش علمی هست، در واقع بخش تحقیقاتی است، دعوت شده از متخصصین نمایش‌های آیینی و سنتی که در زمین‌های گوناگونی مثل آیین و تئاتر معاصر، نمایش‌های سنتی در پنج قاره و آیین، نمایش و تئاتر، نسبت اینا با هم دیگه و همچنین ارتباط متقابل میان نمایش‌های سنتی و سایر هنرها و در زمین‌های دیگه تحقیقات بکنن، نتایج تحقیقاتشون در سمینار ارائه بدن. این بخش به خصوص برای دانشجویان تئاتر و علاقمندان به تاریخ تئاتر جالب خواهد بود.
تشکر میکنم ازتون فرج سرکوهی و تا یک روز دیگه و یک برنامه دیگه باهاتون خدافظی میکنم.
منم با شما خدافظی میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
7:25 دقیقه در ایران هست و خبرهای ورزشی رو هم دریابیم که به خصوص در مورد فوتبال روز پرخبری رو پشت سر گذاشتیم. حبیب روشنزاده همکار ورزشی نویس رادیو فردا و خبرهای امروز.
دنیای ورزش. تیم‌های فوتبال ملوان و پرسپولیس به فینال جام اصلی باشگاه‌های ایران راه یافتند. سرخپوش‌های پرسپولیس در اهواز مقابل فولاد خوزستان با یک گل که در دقیقه 64 توسط وحید هاشمیان به ثمر رسید بازی را بردند. فولاد خوزستان 70 دقیقه 10 نفره در مقابل پرسپولیس و در یک هوای بسیار غبارآلود با شایستگی بازی کرد. بازی دیگر نیمه نهایی در انزلی برگزار شد و میزبان یعنی ملوان 2-1 استقلال را شکست داد. به گفته پرویز مظلومی سرمربی استقلال، همه کوشش ها برای پیروزی تیم انجام گرفت ولی توپ مورد نظر وارد دروازه نشد.
همه کار برای بردن کردیم، فقط اون توپی که باید بیرفت و گل نرفت.
و تمرکز ملوانی ها به اعتقاد فرهاد پورغلامی سرمربی تیم سرانجام کارساز بود و ملوان را روانه فینال کرد.
چیزی که مهم بود تمرکز بود که ما در طول 90 دقیقه به نظرم خوب کار کردیم و تونستیم به فینال جام حذفی برسیم.
بازی رفت فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران را روز دوشنبه ملوان در ورزشگاه آزادی مقابل پرسپولیس برگزار می‌کند و سه روز بعد بازی برگشت در انزلی. تیم ملی فوتسال ایران در پی شکست 1-3 از برزیل در مسابقه های بین المللی چین در برابر تیم فوتبال سالونی رومانی متوقف شد با نتیجه 3-3. مسابقات فوتسال چین 5 جانبه است و بازی بعدی ایران امروز در مقابل تیم فوتسال ژاپن خواهد بود. لغو دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال امید ایران با اوکراین باعث شد ایران به جای آن از سوریه کمک بگیرد. تیم زیر 23 سال ایران برای آمادگی در مسابقه با عراق در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی بازی‌های المپیک لندن یک دیدار تدارکاتی با سوریه برگزار می‌کند تا به گفته علیرضا منصوریان سرمربی تیم بازیکنان مورد ارزیابی قرار گیرند.
تیم عراق با سوریه یه بار بازی کرد، ما هم می‌خوایم یه بار با سوریه بازی کنیم ببینیم چه برخوردی بین ما و سوریه، بین عراق و سوریه، چون تو اربیل بازی کرده بودن. یه سری چیزا در اختیار ما قرار می‌گیره، نقاط ضعف، نقاط قوتمون خیلی مهمه.
از بعد از انقلاب اسلامی فوتبال ایران موفق نشده در بازی‌های المپیک حضور یابد. دیدار تیم‌های فوتبال ایران و عراق روز 29 خرداد ماه در اربیل برگزار می‌شود. در شهر دنور واقع در ایالت کلرادو آمریکا تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و زلاند نو یک مسابقه دوستانه برگزار کردند که نتیجه آن 3-0 به سود تیم ملی فوتبال مکزیک بود. هاویر هرناندز فوروارد معروف تیم فوتبال منچستر یونایتد در تیم ملی مکزیک غایب بود. و در پاریس مسابقات تنیس رولانگاروس، یکی از 4 تورنمنت معتبر در جهان تنیس، فینالیست های خود را در بخش زنان شناخت. فرانچسکا اسکیاوونه از ایتالیا با پیروزی بر ماریون بارتولی فرانسوی فینالیست شد و برای نخستین بار در تاریخ مسابقات رولانگاروس یک بازیکن چینی به فینال بخش زنان راه یافت. نالی بازیکن 29 ساله چینی در دو ست ماریا شاراپووا ستاره نامدار روسیه را شکست داد و تاریخ ساز شد.
Un moment historique, mesdames et messieurs. Une chinoise est en finale de Roland Garros.
فینالیست‌های بخش مردان در مسابقات تنیس پاریس ظرف امروز شناخته می‌شوند.
این رادیو فرداست.
سلام دوباره بر شما. رأس ساعت 7:30 صبح به وقت ایران از رادیو فردا با شما هستیم در برنامه صبحانه با خبر. نیم ساعت این برنامه شروع شده و یک ساعت دیگه ازش باقی مونده در صبح جمعه 13 خرداد ماه. آزاده اسدی هستم و همراه شما همراه با بقیه بچهای صبحانه با خبر از جمله مهتاب وحیدی راد که با دستی پر از خبر اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن خبرها.
صبح بخیر به شنوندگان عزیز و تو آزاده. ماموران امنیتی، انتظامی و لباس شخصی در تهران با خشونت شدید مانع از برگزاری مراسم یادبود عزت الله صحابی و دخترش حاله شدند. به گفته شاهدان، ماموران در مسجد را بستند و با ضرب و شتم سوگواران مانع از تجمع آنها شدند. شماری از شخصیت‌ها و فعالان ملی مذهبی اعلام کرده بودند که مراسم یادبود این دو فعال سیاسی مدنی را امروز در مسجدی در خیابان سهروردی شمالی برگزار می‌کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران به عنوان یکی از کشورهای زلزله‌خیز جهان خواست تا به پیمان ایمنی اتمی ملحق شود. در این باره در این بخش بیشتر خواهید شنید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در حکمی محمد علی آبادی را به سرپرستی وزارت نفت منصوب کرد. پس از کنار گذاشته شدن مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت از سمت خود، محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود که تا معرفی وزیر جدید و رأی اعتماد مجلس شخصا سرپرستی وزارت نفت را بر عهده خواهد داشت. میار داگان رئیس پیشین موساد میگوید اسرائیل تا 2 سال آینده هیچ طرحی برای حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران ندارد. در این باره هم در این بخش گزارشی خواهیم داشت. دولت آمریکا روز پنجشنبه از صدور گاز ایران از طریق منطقه خزر به اروپا استقبال کرد و گفت که انتقال گاز طبیعی ایران به اروپا از طریق این خط لوله میتواند نقش منابع روسیه را کاهش دهد. ریچارد مورنینگستار نماینده آمریکا در منطقه اوراسیا گفت از نظر آمریکا بهترین نتیجه صدور گاز ایران از طریق منطقه خزر این است که بیشترین حجم گاز در سریع‌ترین زمان ممکن و از مطمئن‌ترین مسیر به مناطقی از اروپا که بیشترین نیاز را دارند می‌رسد. منصور اوسانلو فعال کارگری و رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد بعد از ظهر پنجشنبه به قرار کفالت به طور موقت از زندان آزاد شد. گفته می‌شود که منصور اوسانلو از وضعیت جسمانی مساعدی برخوردار است. بمب‌گذاری‌های روز پنجشنبه در شهر رمادی استان انبار در غرب بغداد دست کم 5 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشته است. یکی از افسران پلیس استان انبار که نخواست نامش فاش شود به خبرنگاران گفت 2 بمب‌گذاری از مجموع 4 انفجار به روش انتحاری صورت گرفته است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته است، اما گزارش‌ها حاکی است روش‌های بکار رفته شبیه روش‌هایی است که شبه نظامیان القاعده در عراق از آن استفاده می کنند. سازمان بهداشت جهانی در مورد شیوع گونه جدید از باکتری ایکولای که تاکنون در اروپا 17 قربانی گرفته است هشدار داد. آزمایش‌های اولیه بر روی این باکتری نشان می‌دهد که نمونه کنونی آن صورت تغییر یافته 2 گونه شناخته شده بوده و در مقابل برخی آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم است. وزارت خارجه بریتانیا با ابراز ناراحتی شدید از مرگ حاله صحابی فعال حقوق بشر در مراسم تشییع جنازه پدرش خواستار تحقیق فوری و شفاف پیرامون مرگ وی شد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای که در این باره صادر کرده اقدام خشن و سرکوبگرانه نیروهای امنیتی در مراسم تشییع عزت الله صحابی و شتاب در دفن حاله صحابی بدون برگزاری کامل مراسم سنتی را محکوم کرد. و یک گروه از هکرها ادعا کرده که با ورود به بانک اطلاعاتی شرکت سونی پیکچر به بیش از 1 میلیون رمز ورود، آدرس ایمیل و سایر مشخصات کاربران این شبکه دست پیدا کرده. جیم کندی معاون اجرایی ارتباطات شرکت سونی روز پنجشنبه طی بیانیه ای اعلام کرد که این شرکت در حال بررسی صحت و سقم این ادعاست. آزاده
مهتاب وحیدی راد، مرسی و باز هم با ما هست. تو 25 دقیقه دیگه برمیگرده. بخش سوم صبحانه با خبر هم با خبر شروع میشه. اونو از دست ندید. منصور اوسانلو از شناخته شده ترین فعالان کارگری در ایران با ارائه وثیقه موقتاً زندان رو ترک کرد. ماجراهای نفت ایران و پول هندوستان، فروختن نفت به هند و مشکلات در پرداخت پول به ایران به خاطر تحریم ها. ده ها کشته در یک درگیری خشونتبار در پاکستان بین پلیس و شبه نظامیان. و ارجاع تخلفات محمود احمدی نژاد به قوه قضاییه از طرف مجلس. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه بیشتر میشنوید. همونطور که همین الان توی خبرها هم شنیدید، دیروز منصور اوسانلو موقتاً از زندان آزاد شد. منصور اوسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هست. آقای اوسانلو گفته میشه که با قرار کفالت و برای پیگیری مسائل درمانیش برای 4 روز آزاد شده. جزئیات بیشتر رو باید از بهروز کارونی بشنویم که این موضوع رو دقیق بررسی کرده.
منصور اوسانلو در 4 سال گذشته که در زندان‌های اوین و رجای شهر کرج به سر برده است، از بیماری‌های متعددی مانند قلب، چشم و کمر رنج می‌برد و بنا به تشخیص پزشکان، سه رگ قلب او مسدود شده است و نیاز به مداوای طولانی و در شرایط بدور از استرس دارد. آزادی موقت آقای اوسانلو پس از فشارهای شدید اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های جهانی حقوق بشری و انتقادهای تشکل‌های کارگری در ایران، به ویژه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در سالیان اخیر صورت گرفت. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا:
در 5 سال گذشته پافشاری فعالین اعضا و هیئت مدیره سندیکا طوری بودش که نشون داد که اولا این سندیکا به طور مشخص فعالیتاشو ادامه میده.
دیوید کاکرافت، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، نیز با ابراز خوشحالی خود و تمامی اعضای این اتحادیه بین‌المللی کارگری از آزادی منصور اوسانلو، روز پنجشنبه را به عنوان یک روز تاریخی برای مردم ایران توصیف می‌کند.
البته هنوز شرایط آزادی موقت منصور برای ما روشن نیست، چون معلوم نیستش که بدون قید و شرط آزاد شده یا نه، اما به هر حال تحت بعضی از محدودیت‌ها قرار داره.
آزادی منصور اوسانلو در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران سال گذشته به سازمان بین‌المللی کار آیلو قول داده بود که او را در مدت چند روز آزاد خواهد کرد، اما این قول درست 1 سال بعد تحقق پیدا کرد. در این زمینه مهدی کوهستانی نژاد با اشاره به اینکه پرونده شکایت‌های اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری از برخورد جمهوری اسلامی ایران با فعالین و تشکل‌های کارگری در 6 سال گذشته بر روی میز مسئولان سازمان بین‌المللی کار قرار داشته است، می‌گوید:
پرونده سندیکای واحد هر سال بررسی شده و آزادی آقای اوسانلو رو که سال گذشته خودشون نویدش رو داده بودند با 1 سال تأخیر، درست همزمانی نشست آیلو، اینو به عمل رسوندن که آیلو رو بگن که ما این چیزایی که میگیم حداقل تو عمل انجام دادیم.
در این میان دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با اعلام این که منصور اوسانلو هرگز نباید زندانی میشد میافزاید:
ما انتظار بخشیده شدنش رو نداریم، چون اون کاری نکرده که مقام‌های ایرانی بخوان اون رو عفو بکنن، و در این حال اعلام چنین موضوعی به اون معناست که گویا کار خلاف قانونی انجام داده.
دیوید کاکرافت با تاکید بر لزوم اعلام آزادی فوری، قطعی و بی قید و شرط منصور اوسانلو میگوید:
The only thing which he did was to support the workers of the Tehran bus company in their fight.
تنها کاری که منصور کرده حمایت از تلاش کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای برخورداری از زندگی بهتره. این موضوع ارتباطی با سیاست و جمهوری اسلامی ایران نداره. منصور فقط کاری رو انجام داده که همه کارگران در جهان انجام میدن.
آقای کاکرافت اشاره میکند که فعالان و رهبران کارگری در ایران باید بتوانند وظایف سندیکایی خود را انجام دهند، و با اشاره به زندانی بودن ابراهیم مددی و رضا شهابی از دیگر مسئولان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اضافه میکند:
We are also continuing very hard to campaign for. There is no reason why Shahabi or Madadi should be in jail.
ما به کمپین خودمون برای آزادی این دوتا فعال کارگری ادامه میدیم. دلیلی وجود نداره که اونها تو زندان باشن. آقایان مددی و شهابی مثل منصور اوسانلو به وظایف سندیکایی خودشون عمل کردن و ما بر این عقیده ایم که اونها باید آزاد بشند.
ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در سال 1386 و رضا شهابی، عضو هیئت مدیره این تشکل مستقل کارگری، در خرداد سال گذشته بازداشت شدند.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا، در ساعت 20 دقیقه مونده به 8 صبح در ایران در روز جمعه 13 خرداد ماه. و بعد از اینکه در مورد ایران این همه خبر و گزارش شنیدیم، میخوایم سری بزنیم به خاورمیانه که علاوه بر ایران، کشورهای عربی هم همچنان خبرساز هستند. مثلا توی بحرین بعد از لغو حکومت نظامی، تظاهرات شیعیان هرچند پراکنده ولی یک بار دیگه از سر گرفته شده. توی مصر به خاطر نارامی‌های انقلابی همچنان پایانی دیده نمیشه بر این نارومی‌ها و مسائلی که مردم با اون درگیر هستند. توی لیبی علاوه بر تداوم فشار و حمله‌های ناتو، جنگ بین نیروهای قذافی و مخالفان صدها خانواده رو مجبور به فرار از این کشور و پناهنده شدن به کشورهای اطراف کرده. و همه اینها فقط سرخط خبرهای خاورمیانه و شمال آفریقاست. از نادر صدیقی بیشتر بشنویم که نگاهی داره به مجموعه این خبرها در خاورمیانه.
با نگاهی گذرا به جام جهان نمای اینترنت، به آسانی میتوان آشفتگی ها و نابسامانی ها در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را مشاهده کرد. یمن، این کشور قبیله های کوچک و بزرگ، در آستانه جنگ تمام عیار داخلی قرار گرفته و به رغم اینکه به نوشته خبرگزاری فرانسه پرزیدنت علی عبدالله صالح بار دیگر آمادگی خود را برای امضای پیمان مربوط به انتقال قدرت اعلام داشته، زد و خوردهای مرگبار بین نیروهای دولتی و قبیله های شورشی همچنان ادامه دارد و ظرف 2 روز 60 کشته و بیشمار زخمی به بار آورده و جنگ از صنعا به عدن و دیگر شهرها گسترش یافته است. در واشنگتن خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت که نمیتوان برای این درگیری ها پایانی متصور شد مگر آنکه آقای صالح و دولت او از سر راه کنار بروند و به مخالفان و جامعه مدنی فرصت دهند که اصلاحات سیاسی و اقتصادی آغاز شود. و ما در بحرین به دنبال لغو حکومت نظامی، تظاهرات شیعیان بار دیگر از سر گرفته شد و این در حالی است که مقام‌های بحرینی می‌کوشند مسابقه اتومبیل‌رانی معروف به فرمولا 1 را که احتمال لغو آن می‌رود در پایان فصل جاری برگزار کنند. گروه‌های شیعه در بحرین از طرفداران خود خواستند تا در تظاهرات روز جمعه شرکت جویند. در سوریه نیز تظاهرات همزمان در شهرهای مختلف برای روز جمعه تدارک دیده شده و خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که نیروهای دولتی آماده مقابله با هجوم موج‌های مردمی به خیابان‌ها شدند. رویترز نوشته است که روز پنجشنبه دست کم 13 تن تنها در شهر رستان سوریه کشته شدند. آمار کشته شدگان ممکن است از این هم فراتر رود، چرا که تانک ها و نیروهای پیاده نظام چندین شهر و روستای استان مرکزی هومس را محاصره کردند. خانم کلینتون نیمروز پنجشنبه در اظهار نظر درباره کشتارهای سوریه گفت اگر آقای اسد نتواند به خشونت علیه مردم خود پایان دهد و گامهای معنیدار برای آغاز روند اصلاحات بردارد، لازم است که کنار برود و هر روز که او در قدرت بماند خشونت ادامه خواهد یافت. اما در فاصله ای نچندان دور از سوریه، در مصر نیز التهاب‌های انقلابی همچنان روند زندگی عادی در پایتخت پرجمعیت این کشور را تحت شعاع قرار داده، ولی اوضاع به وخامت شرایط لیبی نیست. در لیبی با ادامه جنگ، هزاران شهروند این کشور خانه و زندگی خود را رها کرده و به سمت تونس گریختند و بسیاری از این آوارگان راه مدیترانه را به سوی ایتالیا در پیش گرفتند، راهی که کم خطرتر از ماندگاری در لیبی نبوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اثر واژگون شدن یک کشتی حامل آوارگان لیبیایی، 270 تن در دریا ناپدید شدند. در همان حال جنگ نیروهای وفادار و مخالف آقای قذافی هم ادامه دارد و نیروهای ناتو نیز از فشار خود علیه رهبر مادام العمر لیبی نکاستند.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه در این زمینه گفت که بلافاصله پس از خروج رئیس جمهور آفریقای جنوبی از لیبی، بمباران ترابلس با شدتی بیشتر اثر گرفته شد و مشکل است که این عملیات را در چارچوب قطعنامه 1973 شورای امنیت توجیه کرد. ولی در واشنگتن بریا سالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا روز پنجشنبه گفت که قذافی هر روز بیش از پیش منزوی‌تر و تنهاتر می شود و عملیات ناتو هم تا سپتامبر ادامه خواهد یافت.
تا اینجا اگر برنامه های ما را از دست دادید یا بین برنامه رسیدید که علاقه دارید بیشتر در موردش بشنوید یا بخونید، میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. اگر هم در ایران هستید مطمئنا مشکل فیلترینگ دارید و باید از فیلتر شکنمون استفاده کنید، farhang.biz. از طریق فیلتر شکن میتونید به توی سایتمون و برنامه مورد علاقتون رو پیدا کنید. اما حالا دیگه وقتشه کمی فاصله بگیریم از این فضای سیاست و سیاست خارجی و یک موسیقی بشنویم از یک خواننده توی سبک موسیقی پاپ ایران که احتمالاً با اسمش آشنا هستید، رضا صادقی، که البته با ترانه مشکی رنگ عشق به شهرت رسید. ولی الان رضا صادقی یک آلبوم جدید فرستاده توی بازار که دیگه مثل این که به مشکی اعتقادی نداره و اسم آلبومش رو گذاشته دیگه مشکی نمی پوشم. یکی از همین ترانه های این آلبوم رو بشنویم به اسم دلیل بودن.
دلیل بودنم اینه که بودن با تو شیرینه، چشام درگیر چشمات، چشات ما رو نمی بینه. ببین حال دلم خوش نیست، یه چیزی بود تو کم دارم، نمیتونم بگم باشی، نه از تو چشم بردارم. همیشه تا تو یک لحظه که قدرش رو نمیدونم، نمیتونم بگم حتی دوچاره فهم و غزیونم، که با تو زیر یک سقفم، نمیفهمم چجوری بهت بفهمونم که دوست دارم این رویای میرم. یه جورایی تو رویای همین که دل به من بس، میخوام این مهر دیوونه بمونه روی پیشونی، بذار باور کنه دنیا من و تو توی زندونی. دیگه خسته تر از خونم بگم تنهامو میتونه، نه عشقم من کم آوردم سر از پامو نمیدونم، میخوام که فکر کنی بچم بهانه گیرم و لجبا توی پایان بیرویا خیالت باشه یک آقا. همیشه تا تو یک لحظه که قدرش رو نمیدونم، نمیتونم بگم حتی دوچاره فهم و هزیونم، که با تو زیر یک سقفم، نمیفهمم چجوری بهت بفهمونم که دوست دارم این رویای میرم من.
طرفدارای رضا صادقی حتما صداش رو شنیدن و حتما میدونن که این آهنگی بود از آلبوم تازه اون. اسم این آهنگ بود دلیل بودن و اسم آهنگ تازه‌اش هم هست دیگه مشکی نمیپوشم. و برگردیم دوباره سراغ یک گزارش دیگه. موضوع گزارش بعدی امروز ما نفت ایران و پول هنده، یعنی ایران به هند نفت فروخته اما هند به خاطر تحریم‌ها نمیتونه پول این نفت رو به ایران تحویل بده. همین چند وقت پیش هم هر دو طرف راه‌های مختلفی رو برای حل این مسئله امتحان کردن، مثلا میانجی کردن یک بانک آلمانی که بعد خود اون بانک هم البته مورد تحریم آمریکا قرار گرفت. حالا خبر جدید اینه که هند پیشنهاد داده ایران به جای دریافت مستقیم پولش توی هند سرمایه گذاری کنه. رضا جمالی از رادیو فردا درباره این خبر جدید بیشتر توضیح میده.
فعلا به هر دری زده می شود، به نظر می رسد راه‌ها بسته است. ایران برای دریافت نفت خود از هند مدت هاست که به دنبال راهی است که بتواند این سرمایه را از آن کشور خارج کند. به دنبال پیوستن هند به کشورهای تحریم کننده ایران، بانک مرکزی هند از بانک‌های این کشور خواست تا از معاملات مالی و بانکی با ایران صرف نظر کنند. پس از آن بود که مقامات مالی ایران و هند چندین نشست کارشناسی برگزار کردند تا ببینند چگونه میتوان پول نفت صادر شده ایران را پرداخت کرد. در تمامی نشست‌های برگزار شده طرفین به نتایج عملی و قابل اجرا نرسیدند، تا اینکه در ابتدای سال جاری میلادی دولت آلمان به هند اجازه داد تا صورت حساب نفت خود را از طریق بانک تجاری ایران و اروپا در شهر هامبورگ آلمان به تهران پرداخت کند. پس از پرداخت بخشی از بدهی هند به ایران از طریق این بانک که مبلغ دقیق آن از سوی هیچ منبع موثقی اعلام نشد و همچنین پس از مورد تحریم واقع شدن بانک ایران و اروپا، حال به گزارش روزنامه تایمز هند، مقامات هندی به ایران پیشنهاد دادند که به جای دریافت پول نفت خود در بخش‌های خاص از جمله پالایش نفت کشور هند سرمایه گذاری کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی و کارشناس انرژی در گلاسکوی اسکاتلند درباره نتایج این پیشنهاد تازه هندی ها به رادیو فردا میگوید:
پیشنهاد خیلی شکل عملی نداره. یکی این که انتقال این دارایی به عنوان دارایی ایران در هند که نتیجه فروش نفت ایران هست به جمهوری اسلامی شکل حقوقیش روشن نیست. یعنی اگر قرار بوده که دولت هند بتونه این پول رو به اسم ایران در حسابی واریز بکنه و ایران از این حساب برای سرمایه‌گذاری استفاده بکنه، خب به همون راحتی هم ایران میتونه این دارایی رو به هر کجایی خواست منتقل بکنه. بنابراین در درجه اول نحوه مالکیت و اعمال کنترل به این پول یک مشکل اساسی. دوم این که در مورد تعیین تکلیف سرمایه گذاری خارجی به این سرعت و از راه دور تصمیم گرفتن به نظر نمیرسه کاری باشه که نه برای هندی ها عملی باشه و نه برای ایران پذیرفتن اون آسون باشه. ضمن این که ایران قادر به سرمایه گذاری 12 میلیاردی سالانه در یک کشور خارجی نیست. ایران به هر حال به این درآمد به عنوان نیازهای روزانه‌اش احتیاج داره که اون رو دریافت بکنه و اون رو به مصرف برسونه. ایران بیش از 85% از بودجه سالانه‌اش رو از راه فروش نفت تأمین میکنه. پیشنهاد مطرح شده نه از نظر ایران عقلی و نه پذیرفتن اون برای ایران عملی است.
رضا تقی‌زاده درباره راه حل های موجود برای حل معضل تجارت نفت میان ایران و هند میگوید که حل این مشکل برای هندی ها به مراتب راحت تر است با پیدا کردن فروشندگان جدید نفت تا ایرانی ها برای پیدا کردن خریداران جدید نفت.
برای هند در منطقه دو صادرکننده بزرگ بالقوه وجود دارن، هم عربستان با استفاده از ظرفیت اضافی تولید نفتش و هم عراق که حالا به دنبال مشتری‌های تازه بخصوص در آسیا هست، آسان‌تر خواهد بود که بتونه نیازهای روزانه‌اش با وجود اینکه تکیه نسبتاً سنگینی به نفت وارداتی از ایران داره جبران بکنه. ولی برای ایران پیدا کردن مشتری بزرگی مثل هند که بتونه قسمت اعظم از بازار کنونی اون رو بپوشونه بسیار دشوارتر خواهد بود. بنابراین اگر مشکلات جاری بین ایران و هند و مسئله نقل و انتقال پول و فروش نفت باقی بمونه، حل این مشکل برای ایران و برای صادرات نفت ایران یک مشکل بزرگ خواهد بود و برای اقتصاد ایران یک ضربه قاطع.
به نوشته یه روزنامه تایمز هند، در حال حاضر دهلی نو به ایران حدود 2 میلیارد دلار بدهی دارد. ایران روزانه 400 هزار بشکه نفت به هند صادر می کند که این میزان 12% نیازهای این کشور را تأمین می کند.
خب کمی از هند دور بشیم. در روز جمعه 13 خرداد ماه 7:53 در ایران هست و 8:23 در پاکستان. دیروز توی پاکستان یک روز خشونت‌بار بود و چند ده کشته بر جای گذاشت که حداقل 23 نفرشون از نیروهای پلیس بودن. مانیا منصور نگاهی داره به درگیری دیروز بین پلیس پاکستان و شبه نظامی‌هایی که از طریق مرز افغانستان وارد مناطق مرزی شمال غرب پاکستان شده بودن.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به نقل از یک مقام پلیس، حدود 200 شبه نظامی روز چهارشنبه از طریق مرز خاکی وارد دیربالا از نواحی 24 گانه استان خیبر پختونخوا شده و به یک مقر پلیس در این ناحیه حمله کردند که بر اثر این درگیری ها تا این لحظه 23 نیروی پلیس و 35 شبه نظامی جان خود را از دست دادند و آنطور که خبرگزاری رویترز می نویسد، کشته شدگان پلیس پاکستان 27 نفر و تعداد کشته شدگان شبه نظامیان 40 نفر عنوان شده است. این آمار در حالی ارائه شده که خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد پاکستان تعداد شبه نظامیان را حدود 500 تن ارزیابی کرده و اعلام کرده در این حملات 23 پلیس و 5 شهروند از جمله 2 زن کشته شدند. به گفته این مقام ارشد پلیس بر اثر حمله شبه نظامیان به دلبالا که در 6 کیلومتری مرز افغانستان قرار دارد، بیش از 20 نیروی پلیس نیز مجروح شدند. بنابر گزارش‌ها با گذشت یک روز از این واقعه، درگیری‌ها همچنان در این منطقه ادامه دارد و پلیس گفته کنترل بیشتر مناطق این ناحیه را بار دیگر در دست گرفته است. حمله شبه نظامیان به این منطقه در حالی صورت گرفته که پیش از این یکی از فرماندهان ارتش پاکستان اعلام کرده بود ارتش قصد دارد عملیات نظامی را علیه شبه نظامیان در مناطق هممرز با افغانستان به اجرا بگذارد. منطقه شمال غرب پاکستان که با افغانستان هممرز است، سالها مرکز فعالیت اسلامگراهای افراطی بوده و ارتش پاکستان در سال 2009 عملیات نظامی گسترده‌ای را در بخشی از این منطقه به اجرا گذاشته است. آمریکا معتقد است که این منطقه کوهستانی از مراکز اصلی فعالیت‌های شبکه حقانی است. شبکه حقانی متحده طالبان افغانستان و گروهی مرتبط با القاعده است که گفته می‌شود 4000 شبه نظامی عضو آن هستند. این شبکه‌ای که از بزرگترین تهدیدات علیه نیروهای آمریکایی به شمار می‌رود، تنها در مناطق مرزی پاکستان با افغانستان به فعالیت می‌پردازند و آن گونه که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، گمان زنی های پیرامون ارتباط این گروه با سرویس های اطلاعاتی پاکستان وجود دارد. ایالات متحده مناطق هممرز پاکستان با افغانستان را که منطقه کوهستانی با فراز و نشیب بسیار است، از لحاظ فعالیت های شبه نظامیان یکی از خطرناکترین مناطق جهان می داند.
مانیا منصور گزارش میداد و درباره درگیری دیروز شنیدید بین پلیس پاکستان و شبه نظامی هایی که از طریق مرز افغانستان وارد این کشور شده بودند.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون،
اگه میخواید ساعت به ساعت به روز بشید درباره خبرها و گزارش‌هایی که میاد روی وبسایت رادیو فردا، و البته اگه با مشکل فیلترینگ هم مواجه هستید نمیتونید مدام خودتون برید روی سایت، اگر عضو فیسبوک هستید میتونید برید سراغ صفحه فیسبوک رادیو فردا. لازم نیست در صفحه ما عضو بشید، فقط مراجعه کنید به صفحه رادیو فردا توی فیسبوک و به فنها یا به طرفدارهای رادیو فردا بپیوندین و توی بحثا شرکت کنین. و ادامه بدیم برنامه های صبحانه با خبر رو. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، مجلس ایران تخلفات محمود احمدی نژاد رو به قوه قضاییه ارجاع داده. این خبر رو ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم اعلام کرده و وحید پوراستاد گزارش میده.
نمایندگان بدانند در 3 مورد بدون اینکه نیاز به طرح موضوع در صحن علنی مجلس باشد، با تصویب کمیسیون اصل 90 تخلفات دولت و رئیس جمهور به قوه قضاییه ارسال شده است. این گفته های ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس است که میگوید بودجه مترو، اساسنامه شرکت نفت، عدم معرفی وزیر ورزش 3 مورد تخلف مشخصی است که آقای رئیس جمهور باید پاسخگو باشد. آقای نکونام همچنین خبر از این داده که طبق قانون اساسی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به اتهامات محمود احمدی نژاد شعبه‌ای تشکیل داده است. البته رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اشاره‌ای هم به 18 مورد تخلف دیگر رئیس جمهور کرده که 30 سوال نسبت به این تخلفات از رئیس جمهور پرسیده شده و آقای احمدی نژاد مکلف از پاسخ این سوالات را به مجلس بدهد. از سوی دیگر معاونت نظارت مجلس در گزارشی اعلام کرده از زمان شروع به کار مجلس هشتم، نمایندگان نزدیک به 10,000 بار به مسئولان اجرایی تذکر دادند و از نظر تعداد بیشترین تذکرات خطاب به محمود احمدی نژاد بوده است. حسین کنعانی مقدم از اعضای ائتلاف اصولگرایان همچنین گفته در صورتی که دولت آقای احمدی نژاد به قانون تمکین نکند، مجلس به تکلیف ملی و دینی خودش عمل خواهد کرد و با طرح عدم کفایت سیاسی ورود به صحنه پیدا کرده و قاعده این مسئله را ختم خواهد کرد. اما مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا معتقد است در شرایط امروز فعلا کار آقای احمدی نژاد به خاطر تخلفاتش به استیضاح نمی کشد.
قانون شکنی ها و گردن کشی های آقای احمدی نژاد در برابر مجلس و مصوبات مجلس فهرست بسیار طولانی داره. اگر نمایندگان بخواهند از حقوق قانونی خودشون استفاده کنند، به نظر من چاره‌ای غیر از استیضاح آقای احمدی نژاد ندارند. اما در شرایطی که امروز دولت قرار گرفته، به نظر من تلاش نمایندگان معطوف است به نوعی میانجیگری. صحبت‌هایی هم که آقای خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس داشتن از همین سیاست حکایت میکنه. آقای خامنه ای تلاش میکنن راه میانه رو بین مجلس و دولت بگیرن، به مجلس توصیه میکنن که قوانینی رو مصوب کنه که قابل اجرا باشه و به دولت هم توصیه میکنن که تا حد ممکن قوانین رو اجرا کنه.
در روزهای گذشته 11 نماینده مجلس سرپرستی آقای احمدی نژاد در وزارت نفت را غیر قانونی دانسته و گفته بودند دستورات رئیس جمهور در این پست مصداق بارز دخل و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. پس از تصویب مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد این گزارش برای پیگیری به قوه قضاییه ارجاع می شود. اما گویا باید علاوه بر این پرونده ها که اعلام رسمی شده است، منتظر خبرهای دیگری از تخلفات دولت بود، زیرا سایت جهان نیوز از سایت های نزدیک به علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس نوشته است میزان حداقلی و اثبات شده فساد در میان اطراف